ردیف 95.5 مگاهرتز، رادیو بهاران 24 ساعته.
رادیو بهاران. راهی که آمده ایم،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و عرض تبریک به مناسبت سال جدید. با برنامه دیگری از راهی که آمده ایم در خدمت شما شنوندگان عزیز و خوب هستیم. بنده حمید یزدانیان در خدمت جناب دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم، سرکار خانم معیدی، هماهنگ کننده و سرکار خانم پور عسکری، صدا بردار در خدمتتون هستیم و این برنامه رو انشالله خدمتتون تقدیم میکنیم. ضمن تبریک سال جدید خدمت شنوندگان عزیز و مهمان عزیز برنامه، جناب دکتر محمود تولایی، عضو هیئت مدیره انجمن بیوتکنولوژی ایران، امیدواریم که سالی خوب و خوش و پربار برای همه جامعه علمی کشورمون شاهد باشیم. آقای دکتر تولایی، سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
منم عرض سلام و درود دارم خدمت جناب عالی و به محضر ملت ایران و تبریک عرض می‌کنم سال جدید رو، و امیدوار هستم سالی پر از برکت، نیکی و سلامتی و موفقیت برای ملت ایران باشه.
متشکرم آقای دکتر، ما تبریک عرض میکنیم خدمتتون و امیدواریم که انشالله موفق و پیروز باشید. یه مختصری رو ما در این آستانه سال جدید دوست داریم که نخبگانی که دعوت میکنیم در گفتگوهای علمی مختصر بیوگرافی از خودشون برای شنوندگان بفرمایند. من در خدمتون هستم، توضیح مختصری در مورد گذشته علمی خودتون برای شنوندگان بفرمایید.
بله، من هم افتخار میکنم به عنوان یک فرزند کوچک عرصه های علمی این سرزمین، قریب به 20 سال است که در حوزه بیوتکنولوژی و گرایش ژنتیک پزشکی در کشور فعالیت میکنم. با کمال سربلندی خدای رو شکر میکنم که یکی از عرصه های فعالیت این جانب در حوزه شناسایی ژنتیکی شهدای گمنام بر اساس پدیده توارث و اطلاعات ژنتیکی است، و باز هم خدای رو شکر میکنم بیش از 1000 شهید گمنام تا کنون امروز خانواده هاشون با این روش از چشم انتظاری خارج شدن.
حوزه های حدودا 12-13 هزار شهید گمنام داریم، درسته؟ 1000 تاشون شناسایی شدن.
قریب به 10-11 هزار شهید گمنام وجود داشته که در واقع 6-7 هزار تاش تاله تو تفحص‌های گوناگون به دست اومده، و تعدادی از اونایی که به دست اومده با پلاک و اطلاعات بوده، بنابراین از آمار گمنامی خارج شدن. و قریب به 4-5 هزار تایی که نمونه گیری شدن تا کنون و در اختیار قرار گرفتن، در مسیر در واقع انجام و تکمیل آزمایشات تخصصی هستند که انشاءالله امیدوار هستیم همه اینها بتونه به شناسایی منجر.
از 4-5 هزار مورد رو تو این سالهای اخیر این اتفاق افتاده؟
بله، ببینید، 1000 مورد به شناسایی قطعی رسیده، قریب به 900 مورد پروفایل ژنتیکی کامل از بقایای شهدای عزیز ما به دست اومده، فراهم شده در فعالیت آزمایشگاهی. بله. که باید در واقع در بانک های اطلاعات ژنتیکی خانواده ها ما خانواده های متناظر اونها رو هم به شناسایی منجر بشه، و بقیه نمونه ها هم همه در پروسه های آزمایشگاهی قرار دارن. بله، این یکی از فعالیت های مجموعه ماست. فعالیت های دیگش در واقع فراهمسازی بالاترین سطوح تشخیصی که در دنیا ممکن هست رو معتقدیم باید در کشور خودمون در اختیار و در دسترس مردم خودمون داشته باشیم. در این زمینه هم داریم فعالیت میکنیم و مجموعه کلینیک چند تخصصی و آزمایشگاه تخصصی و حوزه پرسونالایز مدیسین رو هم توسعه دادیم و در خدمت جامعه هست.
آقای دکتر، جایگاه کشور ما رو تو بحث بیوتکنولوژی می‌فرمایید؟ در دنیا ما چه وضعیتی داشتیم و چه وضعیتی داریم الان و انشالله در آینده چه جایگاهی خواهیم داشت در چشم‌انداز؟
کشور ایران در منطقه در واقع جزء سه کشور برتر هست.
در منطقه اول و دوم کجان؟ اول و دوم
عرض میکنم جزء سه کشور پیشرو پیشتاز، البته یکیشون ترکیه است،
بله،
دیگری متاسفانه رژیم صهیونیستی است و بله، کشور ایران که اینا همشون در لبه‌های حوزه دانشی خودشون در منطقه دارن فعالیت‌های بالایی رو انجام میدن. کشور ما در جهان رتبه بین 14 تا 18 رو تا این سالیان گذشته مستمرن داشته، بله، عمدتاً 15 و 16 همه جهان هستیم و مطالعات جدی در این دو دهه اخیر در ایران در این حوزه صورت گرفته و خوشبختانه پیشرفت‌های چشمگیری به وجود اومده.
جایگاه ما قبل از انقلاب کجا بوده توی بیوتکنولوژی؟
اصلا در قبل از انقلاب در این حوزه ها در واقع اصلا جایگاهی نداشتیم و مطرح نبودیم، ضمن اینکه خود این عرصه ها هم در واقع پیشرفت اصلیشون در این سه دهه اخیر بوده.
سه دهه اخیر،
بله، در گذشته خب خیلی کم و ناچیز شناخته میشد و ما در اون زمان هم در واقع در حوزه ژنتیک گیاهی خدمتی رو داریم، اما در حوزه در واقع ژنتیک انسانی و بیوتکنولوژی هایی که منجر به تولید فراورده میشه نه، عمدتا مال بعد از انقلاب.
آیا تو یه آماری میفرمایید از فارغ التحصیلان این حوزه تو حوزه بیوتکنولوژی ما؟ چه تعداد دانشگاه این رشته رو دارن؟ چه تعداد فارغ التحصیل شدن در سالهای گذشته؟ چقدر مراکز پژوهشی تخصصی تو این حوزه کار میکنن؟
امروز در عرصه های مختلف ژنتیک، از ژنتیک گیاهی و کشاورزی که در حوزه های بذر و نخال و اینها فعالیت میکنن، تا حوزه ژنتیک انسانی که موضوعات تشخیص های ژنتیک پزشکی و موضوعات باروری و ناباروری، تشخیص های ژنتیکی بیماری هاست و همینجور در حوزه ریزسازواره ها که به صنایع لبنی و پروبیوتیک و آنزیم های مورد استفاده در صنایع شوینده و شیمیایی هستند و که در عرصه های صنعت بیوتکنولوژی مرتبط با محیط زیست، مرتبط با معدن، مرتبط با نفت و غیره، حوزه بایو در واقع ماینینگ یا در واقع استخراج بیولوژیک معادن،
بله،
و همینجور بهیافت و بازیافت زیستی با روش‌های بیوتکنولوژی باز از عرصه‌های نوین این دانش هست. در مجموع گرایش‌های در واقع دانش ژنتیک و بیوتکنولوژی قریب به 20 دانشگاه ایران در حال حاضر مقاطع کارشناسی ارشد رو دارن، سال هاست که تربیت دانشجو میکنن، حداقل در 10 دانشگاه کشور مقطع دکترای ژنتیک و بیوتکنولوژی رو در گرایش های مختلف داریم. من این آخرین آمارها رو پیشبینی نکرده بودم. میخوام
آقای دکتر، الان این انجمن بیوتکنولوژی با انجمن ژنتیک جداست دیگه؟
بله، ببینید ژنتیک بیشتر در واقع حوزه دانشی موضوعه،
آره،
بیوتکنولوژی فناوری و صنعت موضوعه.
دو تا انجمن داریم پس.
بله بله، انجمن ژنتیک ایران یک انجمن در واقع با سابقه ایست و انجمنی که بیش از 54 سال خدمت داره
ژنتیک.
اما انجمن بیوتکنولوژی که مبتنی بر فناوری های یا محصولات فناورانه و عرصه های فناورانه مبتنی بر دانش ژنتیک هست، تقریبا به دهه 70 سابقش برمیگرده و بیش از 2 دهه فعالیت در کارنامه خودش ثبت.
الان انجمن بیوتکنولوژی چقدر تعداد عضوش چقدره؟
من عرض میکنم که تو کشور ما بیش از در واقع 10,000 فارغ التحصیل در گرایش های مختلف بیوتکنولوژی امروز وجود داره، قریب به 400 شرکت دانش بنیان و فعال در شاخه های مختلف بیوتکنولوژی از سرمایه
دکتر. های 10,000 فارغ التحصیل بیوتکنولوژی یا بیوتکنولوژی و ژنتیک؟
ببینید پایه دانش بیوتکنولوژی ژنتیک، حالا یا ژنتیک گیاهیه یا ژنتیک جانوریه یا ژنتیک انسانیه،
آره.
وقتی این دانش به خدمت گرفته میشه در حوزه فناورانه و به محصول و دستاورد منجر میشه، میشه بیوتکنولوژی.
آره. پس ما 10,000 فارغ التحصیل داریم، 400 تا شرکت دانش بنیان داریم در این حوزه.
بله، که در حال فعالیتن و قطعا ما کارنامه درخشانی رو در سال گذشته در این حوزه ها داشتیم. حداقل 6 پلتفرم تولید واکسن با تکنولوژی های متنوع در کشور ما توسعه پیدا کرده. قطعا اینها دانشی است که در کشور نهادینه شده و قطعا با اتمام انشاءالله به زودی زود داستان کرونا و
انشاءالله
در واقع بیماری که به کشور ما رنج زیادی و به جهان رنج زیادی رو تحمیل کرد، قطعا بعدش این فناوری ها در صنایع تولید واکسن های گوناگون از جمله واکسن های دام و طیور، واکسن هایی که بخش زیادیش رو متاسفانه طی سالهای اخیر ما مجدداً به وارداتش وابسته شدیم، اگرچه صنعت واکسن‌سازی در کشور ما قدمت 100 ساله داشت، اما به دلیل تحول فناورانه و نو شدن فناوری ها که قدری سرعتمون قبل از کووید تو این نو شدن فناوری های صنعت واکسن ضعیف‌تر و کمتر بود، بخش زیادی رو مجدداً وابسته به واردات شده بودیم که قطعاً این فناوری ها در آینده تأمین نیاز کشور به خدمت گرفته خواهد شد. امروز به برکت در واقع تولید انواع کیت‌های تشخیصی مبتنی بر آنتیژن آنتیبادی، انواع باز تأسیسات و شرکت‌های متمرکز و تخصصی در حوزه کیت‌های تشخیصی به وجود اومده. اینا قطعا در آینده میتونن کمک بکنن به تقویت عرصه‌های تشخیصی در کشور ما و همینطور در صنایع دارویی تحول بسیار خوبی اتفاق افتاده که قطعا تضمین کننده این حرکت دانشی ما در حوزه بیوتکنولوژی خواهد بود. واقعا امروز می توانیم بگوییم دانش آشکارترین وسیله عزت و قدرت یک کشوره، هم ایمنی، هم امنیت، هم سلامت، هم امنیت غذایی میتونه در بر داشته باشه و این دانایی یا دانشی که در واقع در کشور نهادینه بشه روی دیگر سکش توانایی است و با این دانایی ها شرکت های دانش بنیان ما توانایی های خودشون رو انشاءالله به ظهور و بروز خواهند رسوند و میتواند در واقع همینطور که مقام معظم رهبری بارها و بارها از حوزه زیست فناوری، حوزه سلول‌های بنیادی در کنار تکنولوژی‌های بسیار مهم ازش نام بردن و ابراز امیدواری کردن، من اینجا هم نوید میدم که کشور ما این سرمایه‌ها رو به خوبی در اختیار داره. باید مدیران کشور و انشاءالله در سال پیش رو همت کنند که این چشمه‌های جوشان دانش رو در واقع همواره در همون حالت فعالیت و جوشان نگه بدارن، جوانهای این سرزمین رو شاداب نگه بدارن با پشتیبانی های هدفمند و درست خودشون.
بله.
واقعا استعداد علم و تحقیق در ملت ما بسیار بالاست و نیازمند یک مدیریت هوشمندانه برای بهره‌مندی از این ظرفیت های دانشی کشوره.
بله.
من اگر نمونه ای رو بخوام عرض بکنم، در فراورده های دارویی نسل جدیدی که در واقع به تولید رسیدن در جهان، شرکت های ایرانی امروز جایگاه خوبی دارن و در منطقه ما 6 کشور کم و بیش داروهای هایتک دارن تولید میکنن که قریب به 17-19% کل اونها متعلق به شرکت‌های ایرانیه و این داروها امروز بعضیشون حالا در منطقه و حتی اروپا دارن صادر میشن. این نشون میده ما این پتانسیل ها رو داریم و هرچه بهشون اهمیت بدیم و حمایت بکنیم قطعا دستاوردهای اونها هم بیشتر و بیشتر در اختیار در واقع ملت ایران قرار خواهد.
آقای تو سوالی که من داشتم این بود که ما طبق سند چشم‌انداز در 1404 قرار بود که توی حوزه‌های مختلف بالاخره مقام اول تو منطقه رو داشته باشیم. تو حوزه بیوتکنولوژی و ژنتیک بالاخره آمار ارقامی که می‌فرمایید جذاب هست. 10000 فارغ التحصیل، 400 دانش شرکت دانش بنیان و فعالیت‌هایی که انجام شده توی این سال‌ها به نظر می‌رسه که پیشرفت خوبی داشتیم. برآوردتون چی هست؟ آیا ما در 1404 که 3 سال دیگه مونده، دیگه 4 سال دیگه مونده، ما میتونیم مقام اول منطقه رو داشته باشیم؟ اگر میتونیم که فبا، اگر نمیتونیم پیشنهادتون به دستاندرکاران چی؟ الان ما داریم برنامه هفتم توسعه رو تدوین و تصویب میکنیم، آیا پیشنهادی دارید به کسانی که دارن تصمیم میگیرن توی این حوزه بندهایی گنجونده بشه در برنامه هفتم توسعه یا الزاماتی ایجاد بشه که انشالله این مقام اولی در حوزه بیوتکنولوژی انشالله حتما اتفاق بیفته؟
ببینید، این که ما در 1404 به اون افق دست پیدا بکنیم، خب مستلزم این بود که زمانی که 1404 رو داشتیم مطرح میکردیم 4 برنامه 5 ساله پیش رو داشتیم.
بله.
لازم بود که دولت‌های ما در اون 4 دوره 5 ساله گام به گام طبق یک پازل زمان بندی شده حرکت بکنیم تا به این افق برسیم. بنابراین متاسفانه ما در این ظرف زمانی به اون انتظاری که داشتیم نخواهیم رسید. دلیل عمدش این بود که در واقع دولت‌های گوناگون در طی یک برنامه زمان بندی شده اون گام‌های لازم رو بر نداشتن. ولی همین امروز هم ما رتبه‌مون در تولید محصولات های تک بایومدیکال تو شرق آسیا رتبه 1 و در کل آسیا در رتبه 5. اما آنچرا که در اون افق پیش بینی شده بود، در حال برای جبرانش خیلی در واقع انرژی بیشتری لازم گذاشته بشه. من فکر میکنم که اگر در واقع ما یک نگاه جبرانی داشته باشیم، پتانسیل منابع انسانیمون خیلی خوبه، یعنی انسانهای باهوش در واقع مستعد کم نداریم، ظرفیت‌های نیاز و بازار مصرف و بازار اقتصادی محصولات های تک رو هم خودمون در واقع به وفور داریم. از طرفی منابع اولیه خدادادی که در حوزه بیوتکنولوژی اصلا اتکاش به همین منابع خداداد، منابع نفت و گاز، ذخایر زیستی و ذخایر ژنتیکی مبتنی هست. در این موارد ما نعمت فراوانی داریم، اما یک سرعت فوق‌العاده ای لازمه که بتوانیم بخشی از اون عقب ماندگی های شاید مثلا 10-15 سال گذشته رو که با سرعت لازم و زمان بندی لازم پیش نیومدیم رو بتونیم جبران بکنیم.
بله. آقای دکتر، یادم مقام معظم رهبری وقتی فرمودن که ما این عقب ماندگی هایی که توی این سالها برامون حادث شده و بالاخره نتونستیم اونجور که باید و شاید در مسیر توسعه قرار بگیریم و پیشرفت قرار بگیریم، باید بریم به سمت راه‌های میانبر، درسته؟
بله.
توی این حوزه هم اتفاقات اینجوری افتاده که ما بریم به سمت راه‌های میانبر که بتونیم عقب ماندگی های 50 ساله رو جبران بکنیم یه جوری.
ببینید، خب قطعا دنیا هم در این عرصه ها که متوقف نیست که در این عرصه دوی ماراتون اون جا بمونه ما بتونیم از اونها جلو بزنیم. قطعا دنیا هم با یک برنامه ریزی جدی داریم در این حوزه ها پیشرفت میکنه. بنابراین به نظر من تنها راه میانبر و یا یکی از مهمترین راه های میانبر دو موضوعه. یکی این که ما اولویت‌های خودمون رو اولویت‌های واقعی تشخیص بدیم و این اولویت ها رو بر مبنای یک نگاه مأموریت محوری که مدام مقام معظم رهبری هم روش تأکید کردن که هر دانشگاهی، هر واحد تحقیقاتی، هر گروهی از پژوهشگران یه موضوعات مشخص و خاصی رو به عنوان مأموریت محوری به عهده بگیرن و در واقع مجموعه های حامی هم در قالب برنامه های حمایتی هدفمند که نمونش طرح تقسیم کار ملی در حوزه زیست فناوری است و همین طرح سبب شده امروز 90 دانشگاه و مرکز تحقیقاتی کشور ما در قالب یک طرح جامع که به وسیله ستاد توسعه زیست فناوری زیر مجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دارن فعالیت میکنن، سرعت رسیدن ما رو افزایش بدن. اما حمایت های مالی و سرمایه گذاری های لازم به عنوان نیرو محرکه انرژی برای نیرو محرکه مجموعه های دانش بنیان اگر به هنگام و به مقدار تزریق نشه، خب این سرعت ها کاهش پیدا خواهد کرد.
تشکر میکنم از جناب دکتر محمود تولایی، عضو هیئت مدیره انجمن بیوتکنولوژی ایران و همچنین رئیس مرکز جامعه ژنتیک نور در دانشگاه بقیت الله. در ایام نوروز در خدمت جناب دکتر بودیم. تبریک عرض میکنیم مجددا خدمتشون و همچنین خدمت همه شنوندگان عزیز. مباحث خوبی رو در این جلسه فرمودن. اگر که بخشایی از این برنامه رو از دست دادید یا علاقمند دیدید برنامه رو بشنوید، برنامه کاربردی ایران صدا رو عزیزان نصب بکنن و در بخش آرشیو زمانی همین گفتگو و همسایر گفتگوهای ما رو میتونن استفاده بکنن. خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 301035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی و با انتقادات، پیشنهادات و نظرات خودتون ما رو در کیفیت‌تر کردن این برنامه‌ها یاری کنید. همه شما شنوندگان عزیز و همچنین مهمان عزیز برنامه جناب دکتر محمود تولایی رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدار.
پنجره را که بهاران آمد، که شکفته گل سرخ به گلستان آمد.
پایان زمستان، آغاز بهاران. شاد باشه نوروز سال 1401 در رادیو بهاران.
رادیو 95.9 مگاهرتز، رادیو بهاران 24 ساعته.
رادیو بهاران.
نامه‌های بهار.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و درود دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. با برنامه چکامه های بهار در خدمت شما بزرگواران هستیم و از آداب و رسوم نوروز در فرهنگ مردم ایران زمین با شما عزیزان صحبت میکنیم. عزیزان شنونده، ما در این برنامه از نوروز در فرهنگ عامه بوشهر بخوایم صحبت کنیم و گفتگو میکنم با سرکار خانم ناهید جهازی، پژوهشگر فرهنگ مردم ایران و به ویژه بوشهر. ایشون مؤلف کتاب، حتی کتابای زیادی رو تعریف کردن، از جمله کتاب بازی‌های محلی بوشهر. سرکار خانم جهازی، درود بر شما، خوش آمدید به برنامه چکامه های بهار.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
خب خانم جهازی، ما میخوایم راجع به، در واقع چند برنامه هست که راجع به نوروز در فرهنگ عامه نقاط مختلف ایران با پژوهشگران مختلف گفتگو کردیم. امروز میخوایم از زبان شما در مورد نوروز در فرهنگ مردم بوشهر بشنویم. اگه مطلبی هست بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. نوروز در فرهنگ مردم بوشهر در حال حاضر که خیلی شدید شهرهای دیگه هست که در واقع خانوما سبزی میکارن و به خونه سکونی میپردازن و کاره دیگه، ولی در گذشته های خیلی دور که الان خیلی کمتر شده اون مراسم، یه سری مراسم بوده که در واقع چهارشنبه سوری اجرا میشده که اینا به صورت آیین بوده، آیینی اجرا میشده که من ترجیح میدم که اینا رو در واقع خدمت شما معرفی کنم.
خواهش میکنم، بفهم.
یکی از این بازی ها بازی آتش بازی بوده، به این صورت که برای مراسم چهارشنبه سوری ابتدا مقدار بیزان جمع آوری میکردم، بعضی هم که یه کوزه تهیه میکردم، سپس شب هنگام موقع که شب میشده میزما رو آتیش میزدم و یکی یکی هم از روی آتیش میپریدم و میگفتم این برای خودم، این برای بابام، این برای مادرم، یعنی این برای خودم، این برای بابام، اینم برای مادرم. سپس کوزه چهارشنبه سوری رو به زمین میزدم تا بشکنه.
بله.
بچه آتش رو به صورت مشعل به در دکون ها میبردن و هر کدومشون دو تا شمع خریداری میکردن و اونا رو تو این خورده کوزه ها روشن میکردن و توی کوچه ها به گردش میپرداختن و به در خونه ها تو میرسیدن در میزدن و میخوندن که چهارشنبه سوری ما مردیم از بیپولی، هر کی داره پولی بده برای ما عیدی. این یکی از مراسم بوده که در اون زمان در واقع اجرا میشده در این بوشهر. مراسم چهرسنگ گفتم خدمتتون که در روزه هریله بوده که یک تعدادی از سیزم از درخت خار درخت کنار رو جمع کردن و چهر عدد کلبسنگ تمیز هم باز فراهم میکردن. این هیزم ها رو آتیش میزدن و کلبسنگ ها رو میونه اونها میزدن، بعد بچه ها به دور آتیش جمع میشدن و دست و خیز میکردن و شادی و به شادی و نشادی پرداختن و بعد از اینکه بازی تموم می شده این کلبه سنگ رو در ظرف آب تمیز می داختن، ظرف رو به خودشون به منزل می بردن و آب اونو مثلا اینقدر اعتقاد داشتن آب اونو به دست و پا و پیشونی بیمار می زدن تا شفا پیدا کنه، که این دست خب تقریبا به فراموشی مثلا سپرده شده. باز یک بازی دیگه که اینم خیلی زیاد بوده و به دریا در واقع رفت پیدا میکرده و بیشتر این بازی در اون شهره بوده که کنار دریا بوده، در جنوب در گوشه کنار دریا بوده. این به صورت بوده که در روز چهارشنبه سوری بیشتر زنها و بچه ها کنار دریا میرفتن و تا غروب به شنا میپرداختن، بعد از آب بیرون میومدن و هر کدومشون